عجز محنه و عجز محنه. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا اینا عرض کنم، جلسه قبل از حافظ اون روایت را نقل کردم، بعد دیدم که روایت تعبیر روایت تفسیر قمی و تعبیر روایت تفسیر منصوب به امام عسکری سلام الله علیه تفاوت داشتی کنه. در تفسیر قمی حضرت فرمودن که میگه سوال کردم از اون آیه شریفه، حضرت فرمودن که قرآن لا ینتهی، تعبیری که آوردن. اما در تفسیر امام علیه السلام میگه که اون دو تا برادر گفتن، خوشحال شدن که حضرت براشون تفسیر میگن، که بشارت بهش دادن. ففرحنا و قلنا یا ابن رسول الله فاذا ناتی الى جميع علوم القران و معانی. وقتی ما محضر شما دیگه برا ما تفسیر بفرمایید، دیگه به به جمیع علوم قرآن رو داریم. تا میگه اینجور گفتن، قال علیه السلام کلا، علوم قرآن و جمیع چی داری میگی؟ دستگاه قرآن کلا، ان الصادق علیه السلام علم ما اريد ان اعلمكما بعض اصحابه. همینی را که من به شما الان میخوام بگم، امام صادق جد ما برای یکی از اصحابشون گفتن، ففره اونم خوشحال شد و قال یا ابن رسول الله قد جمعت علم القرآن کله. درسته؟ حضرت فرمودن فقال علیه السلام قد جمعت خیرا کثیرا. و محضر امام صادق اونم یاد بگیره، معلومه اونم امام فرمود قد جمعت خیرا کثیرا و اوتیت فضلا واسعا لکنه مع ذلك اقل قلیل من اجزاء علم القرآن. ان الله عز وجل یقول قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا و یقول ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام بل بحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله و هذا علم القرآن و معانی و ما اودع من عجائبه فکم ترا مقدار ما اخذته من جمیع هذا القرآن. اینا که من برای تو گفتم نسبت می ولکن القدر الذي اخذته قد فضلك الله تعالى به على كل من لا يعلمك علمك ولا يفهمك فهمك. بله، تو نسبت به اونا خیلی چیزی داری، اما جمیع علم قرآن تو تفسیر القمی داره در ذیل آیه شریفه که حضرت فرمودن یخبرو که ان القرآن چی لا ینتهی، لا ینتهی، تمام شدنی نیست. اونم الان یعنی تذکر این که از تفسیر نقل کردم، دو تا جلسه قبل تعبیری از تفسیر الامام علیه السلام نقل کردم، گفتم تعبیر تفسیر اینیست که الان خوندم و اون تعبیری که من جلسه قبل گفتم مال تفسیر القمی بود و هر دوشم اونم از ابو بصیر از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنم.
تفسیر
امام عسکری؟ بله بله، تفسیر امام علیه السلام که البته منسوب به حضرت، بحثم بین علما درش خیلیه، ولی خب نوعاً محدثین اینا تفسیر را قبول دارن. میدونی از صاحب وسائل خیلی کتابای حدیثی را نیاوردن، حالا خیلیش نداشتن ولی خیلیش قبول نداشتن، مستدرک که مرحوم محدث نوری بحث میکنن، ولی خب نزد صاحب وسائل تفسیر الامام روشن محکم از منابع مأخوذی است که در وسائلشون آوردن. خود مرحوم فیض تفسیر الامام را خیلی جالبه، تو تفسیر صافی نگاه کنید، میگه اونجایی که من میگم قال به طور منجز، این دارم از تفسیر الامام میگم. یعنی اینقدر میشه مرحوم فیض چیه؟ این تفسیر اینجوریه. بله نگاه کن، مقدمه هم تفسیر صافی دارن و اصفا میگن، در هر دوش هم اینا دارن این چیز را که قال قال تمام، یعنی اون فرمایش امام علیه السلام قال علیه السلام. ولذا من عرض میکردم اینا مربوط به جلسه ما میشه، تکرارش بد نیست. حالا عرض میکردم که یکی از بزرگانی که تأثیر بسیار مهمی داشتن در این که تعدد نزول قرائت بر افتاد، خود مرحوم فیضان، خود ایشون وافی میگن، میگن نه این قرائت یکیش درسته، بقیهش همش معلومی از کجا آمده. این فرمایش ایشون آوردیم توی این جلسه سالهای قبل، عبارتشون رو خوندیم اگر یادتون باشه، من یه قسمت عبارتشون خوندم، آقا اینجا تشریف داشتن و اصل همین بودن. چی گفتن؟ گفتن واقعا داری عبارت فیض میخونی؟ یعنی اینقدر عبارت چی بود؟ غریب بود نسبت به این مرحوم فیض. خودشون تو همین تفسیر صافی که میگم، میگم قال قال، خودشون همین قسمت عبارت تفسیر امام علیه السلام میارن که حضرت دو تا قرائت در قلوب و ناقل، قلوب و ناقلف، بعد هر دو معنا رو میگن، بعد تصریح تفسیر که خود مرحوم فیض میارن رو نگاه کنید. بعد از اون و کل القرائتین حق لانهم قالوهما یا قالو بهما، یعنی هر دو تا قرائت، چرا؟ چون هر دو تاش بود، هم قالو غلف هم قالو غلف، هم تکبر کردند هم استهزا کردند، با توضیحی که تو تفسیر هست. منظور این تفسیر ما اینجوریه، محل اختلاف شدیده، اما این اجله خیلی قبول دارن تفسیر را و ازش نقل میکنن. خب عرض کنم که حالا جلسه قبل یه بحثی شروع شد، نیمه کارم موند. عرض من این بود که ابن جزری یه عبارتی در النشر داشت با فاصله یک صفحه، ظاهرش کسی که سری رد میشد تهافت میدید. در اونجایی که سبعت احرف را گفت بیش از 30 سال فکرش کردم، حالا این معنای خدا الهام کرده بود. بعد گفت بابا، بعدی که به ذهن من اومد دیدم ابوالفضل رازی هم گفته، بعدش دیدم ابن قتیبه هم گفته. حالا ابن قتیبه از خودش از دیگری از چیزاییست که نیاز به تحقیق دارد، گوشه ذهن دون نظر دون باشه. ابن قتیبه بد نیست، اما این که اون چنان نوع آور باشه که بتونه این معنا را بگه، لقد تدبرت، رو نمیدونم خودش میگه یا نه، شاید هم مشکل و تأویل القرآن، کتاب الان موجوده، کتاب خیلی خوبی هم هست، نمیدونم میگه لقد تدبرت، اگه اینجوری بگه بعید دیگه از غیر گرفته باشه، اما اگه نگفته باشه. و این همونه بود که شیخ الطائف فرمود اصله الوجوه، همین حرف ابن قتیبه. خب ایشون وقتی اینا گفت در دو جا تکرار کرد، اصول القراءه که در نحوه ادائه این جزء سبعه نیست، درست؟ بعد گفت یتنوع به اللفظ، در اصول لا یتنوع به اللفظ، سبعه تا احرافی که او گفت یتنوع به اللفظ، گفت اما اصول القرائن لا یتنوع به اللفظ، این اول گفت. نظر دو هست دیگه، برای یادا بری دارم میگم. در صفحه بعد تو انش چی گفت؟ گفت این اصول القرائن را نمیشه صرف نظر کنیم، یتمیز به اللفظ، تعبیرش چی بود؟ بله؟ یتغیر یا یتم؟ بله بله، گفت کل ذالک من اختلاف القراءات و تغایر الالفاظ من مختلف فی ائمه القرآن، لفظ تغایر داره. پس شما بعد گفت اگه بگیم میشه جزء اول، که من عرض کردم اون باید بعدن هم برسیم میبینید این حرف دقیقی نیست، ایشون بزرگه، اما خب فن زبان و صوت و اینها زمان ما که الان اینجا داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، که مثل من طلب محضر شما بیاده میکنم، یک صدومش هم نمیدونم چرا، چون کار کردن روش، به خصوص این 100 سال اخیر آدم میبینه بحت آوره. من حدود 40 سال پیش یک کلاس زبان بود، گفت اون استاد که الان شما برید در دانشکده های زبان لندن چیزا میزنن تو لبتون، اونشون گفت من از اون استاد شنیدم، میگفت این چیزهایی دارن میذارن گوشه های مختلف دهان برای اینکه مخارج ادای حروف را هم تشخیص بدید هم تغییر کردنش را ببینید خودتون. اون وقت گفت من دیگه بعد فراموش شده و الان دیدم بله مرتب چه دقت ها چه پیشرفت ها. حالا فرموده بودن که مباحث زبانشناسی هندلش داده بشه، من پنجشنبه عرض کرده بودم برای هندل زدن خوب هستم. خب فقط این فرمایشی که کردن یه زمینه خوبی مقدمه مطویه ای را توش قرار دادن که خیلی خوبه، گفتن که شما مباحثش هندل بزن، من سهم خودم میام کمک میکنم که کامل جلو بره. خب این خوبه، یعنی یه کسی که جلوی ماشین های قدیمی را هندل میزنه او رانندگی بلد نیست، اما خب یه کسی باید پشت رو باشه که یه گازی بده ماشین روشن بشه، و الا کسی پشت فرمونه باشه و هرچی هندل بزنه فایده نداره که. حالا این نکتهش خیلی خوبه. البته ما سه دوره یا چهار دوره مباحثه لغت داشتیم، دراساتون فی فقه اللغه اللغت المه، فایلاش هم موجوده. اول قدمش اینه که ببینیم اون جلوترا چی گفتیم، یه کسی حوصله کنه مرور کنه پیاده بشه، نمیدونم پیاده شده نه، دسته بندی بشه اونایی که گفته شده، دنبالش هم عرض کردم با یک صدم دونه یک صدم مطالبی که حالا فعلا من بلدم برای عنوان هندل زدم، من حرفی ندارم در خدمت دارم، علم خیلی مهمیه. حالا وقتی که اون فایل ها من عرض میکنم بله، حالا این ببینید این علم اینجوریه، لذا اگر ابن جزری بگه فیکون من الاول، ما با اطلاعاتی که امروز داریم بگیم نه لا یکون من الاول، این مشکلی نشده چون ما خیلی روش زحمت کشیده شده. این جلیل در علوم قرآنی تجوید یکی از مآخذ بزرگ تجوید تو حتی خود ایران و قرآن ایران همی انش تو کتابخونه ایران ببینید، تو بسیاری داریم مؤلفین کتب ایرانی میگن التجوید فی چی؟ فی تجوید انش یا طیبت النش، ملاحظه میکنید؟ یعنی این کتاب اینجور بوده، خود ابن جزری در تجوید درجه اعلاست، غیر از این که درجه اعلای علوم قرآن. حالا منظور اینم تازه حرف من درست باشه یا نباشه، من به عنوانی که ذهن شریف دون راه بیفته دارم میگم، ایشون ما اگر دقت کنیم لا یکون من الاول، چرا؟ چون اصول قرائات ریخت بحث دقیقش با قسم اولی که شما گفتید متفاوته، یه جور تفاوته جوهری توش احساس میشه تا برسیم بعدا. خب حالا با این مقدمات برگردیم اون چیزی که عرض کردم که بله در اصول القرائه واجها تغییر نمی کنه، یادون عرض کردم جلسه قبل یادم همین دقیق حالا که تا کجاش جلو رفت. امروز که عرض میخوام بکنم از مبنای توضیحات بگم محضر دون، تا این مبنا تو ذهن دون همیشه باشه، با این مبانی ببرید انشاءالله بحث جلو و اون چیزای بسیار پرفایده‌ای که بعدن بهش برخورد میکنید، این مبنایی که امرو عرض میکنم تو ذهن دون باشه راحت تر خیلی خوب جلو میرید، شبیه کسی که منطق خونده کلام میخونه، اصول خونده فقه، این مبانی خیلی مهمه بشه کار بشه و ذهن دون در مبادی بحث منبسط. یکی از مهمترین چیزها که تو این بحث ما مهمه در واجه امثال اینها، مسئله خصوصیات ممیزه هست که الان امروز من توضیح مختصری میخوام براش بدم تا این خصوصیات ممیزه صوت را با اون طوری که الان گستردم شده تو این تو ذهن شریف دو همیشه باشه. جلسه قبل بله آقا
اصطلاحات
به تعریف قبلشون رو تک واژگونه میرسیم، بله دارم میگم برای همین که همینا رو بگم، بله دارم اینا رو میگم برای همونا، چون اصطلاحات صرف لفظ گفتن اونا که فایده نداره، با طور مبادیش تو ذهنتون بیاد که این اصطلاح فرقش با هم دیگه، چون فرقاش خیلی نزدیک هم. الان هم من خوب توضیح بدم محضرتون، بعد هم میبینی خود من هی مخلوط میکنم، یعنی ذهن اونقدر اینا نزدیک همن فوری اشتباه میکنن، ولذا جلسه قبل عرض کردم هر وقت کلمه واج شنیدید ذهنتون رو ببرید کجا؟
صوت.
درسته صوت که نه نه همه درسته. نه من یه چیزی گفتم که تم تا واج شنیدید برید نه عرض کردم برید تو پیش دبستانی بچه هایی که هنو الف با بلد نیستن. این مهمه ذهنتون رو ببرید توی موضعی که همه کور مادر زادن. چرا؟ به خاطر اینکه اون فضاست که دقیقا معنای واج را نشون میده. کسی که کور مادر زاده تو ذهن او نقوش حروف شکل به جینا نیست اصلا، فقط هر شنیده. بچه پیش دبستانی که الف با نمیدونه حرف ها میشنوه، با او میتونه حرف بزنید، اما او به او تا اینا نمیشنوه، حرف حروف نمیشناسه، این حروف مکتوب. از نقوش حروف چیزی تو ذهن او جوش نخورده با این اصوات. این خیلی مهم بود. پس این نظیر همینا الان میخوام بریم جلو. ببینید اون کتاب زبانشناسی بود یه نکتش رو عرض کردم که ایشون چی گفت؟ گفت شروع فن ما که خیلی هم کار، گفت شروع بحث ما اتفاقا اینجاست که ذهن دونا کاملا از نقوش از نوشتار تخلیه کن. زبانشناسی در این مرحله اصلا کار با نقوش نداره، خودش میابدنم میگه چیزای مهمی مطرح میکنه، از که مهمترین این یه چیزا میگه. بعد در اینجا یه صفحه 102 کتاب اونایی که داره کتاب معروفه دیگه، در صفحه 102 یه نکته ای داره که قبلش میگه که اساس حرف من بر دو تا محور و هر دو تاش هم جزء واضحات فرضش میگه. میگه همه حرف منو میدونن، اما همین دو تا حرفی که تمام بشر در درکش و تصدیقش با من شریکن، استفاده ای که باید ازش کرده باشن نکردن. اولیش چی بود؟ اصل اولش اینه که رابطه بین لفظ و معنا، نشانه و ذن نشانه اختیاری، همینی که ما تو اصول میگیم القی بین لفظ و معنا وضعیه، نه طبعی یا عقلی. دلالت وضعیه تو منطقه هم یعنی چی؟ قرار داد کرده. ولی زام تو اصول میگفتن اونایی که گفتن رابطه وضعیه اشتباه کردن. چرا؟ چون اگر ذاتی و طبعی باید یه غیر فارسی زبانم آب را میگن بفهم چیز معروف را القی وضعیه. ایشون یکی اینا شروع میکنه از این فرمودن لوازم حرفش، میرسه به این که کلن صورت و ساختار برای زبان کشف میکنه با همین قراردادی بودن و تغییراتش. رابطه باشه طبعی باشه که تغییر نمیتونه بکنه که. این یکی، من کاری این ندارم، ولی خیلی واضحه نزد نوع اذهان جلیله که همینجاش ما تو مباحثات لغت مفصل اینا بررسی کردیم. رابطه بین لفظ و معنا وضعی میتونه باشه، اما اصلش رابطه طبیعی نه دلالت طبیعی. و فرق بین دلالت طبیعی با رابطه طبیعی را عرض کرد. دومش که الان میخوام عرض کنم، میگه اصل دوم ویژگی خطی صورت. صورت و جوهر از هم جدا کرده، حالا میگه ویژگی خطی را خیلی آثار برش بار کرد، ولی باز همه بشر در این ویژگی قبول داره. چی میگه؟ میگه کار نخوش نداریم، ما حروف ها گذاشتیم کنار، حروف نوشتاری کنار، درسته؟ کاری کاغذ و لوح، فقط صوت. ایشون میگه ریخت زبان که الان صوته، ریختش ریخت خطی، یعنی شما در آن واحد دوتا کلمه رو با هم نمیتونید بگید. بگی من میتونید زیر هم دیگه بنویسید، چون نوشتاره، دوتا کلمه زیر هم بنویسید، مشکل نداره نوشت. اما اگه بخواید در آن واحد کلمه دارید دو تا کلمه رو با هم بگید نمیشه. لذا اینا میداره ویژگی خطی. خط یعنی در یک بعد میره جلو، دو بعدی نیست. تو جدول زرد دو بعدیه. الان همینجا ببینید تو کاغذ مینویسید زید آمد، زیرش مینویسید امر آمد، زیر زید مینویسید امر. چرا ممکنه دونه؟ چون صفحه کاغذ دو بعدیه، به شما اجازه میده زیر او بنویسید. تو محور جانشینی زیر زید بنویسید امر، درسته؟ اما تو گفتار چنین صوت ناچارید به صورت خطی کارا جلو ببرید، لفظا رو اگرم میخواد جانشین برگردید بگید جای اون زید بذار امر، دوبار باید بگید تو یک گفتار. نمی این همین چیز بسیار ساده، همه قبول است دیگه، درست؟ بله؟
صوت رو میگن یا
صوت؟ چون
الان اینکه یه چیزایی هست الان چند جا با هم میگن مقصودشون چیه؟
ایشون خودش بعد یه مثال میزنه، میگه که مثلا بعضی موارد هست که میکشنش. ببینید ماهیت خطی صورت در پاره موارد کاملا آشکار نیست. برای مثال اگر بر هجایی تکیه کنیم، میگه که این خیالمو میرسه که زیرنویسی شد، میگه اینجا هم به دقیقه نیست. حالا من بحثای فنیش
نیست، تعریفشون از صوت اینه که از دهان خارج.
حالا میرسیم، اصلا اصل تعریف اینه. اگر نظر دون باشه که از کتاب های خوبی که ما طلبا میخوندیم بعد عوض شد، شرح امثله بود. من که طلبه شدم هنوز صرف ساده خیلی جا نگرفته بود، بعدش هم کتاب های صرف ما شرح امثله میخوند. من استاد ما من شروع نفر بودم به خاطر، ولی خب اول شرح امثله یه جمله خیلی کوتاه پربار، همیشه اگه یادتون باشه چقدر بهره میبرید. شروع شد بسم الله الرحمن الرحیم، هذا کتاب و شرح الامثله، اینجور چیزا. بعد قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی بدان. خود این حدیث که خب خیلی مرحوم آقای عاشق جواد تهرانی بودن، از زمان فهمیدم از شاگردای اون مرحوم عاشق رجب علی بودن. ما هم مامان نبودن، به درس آجا ها می اومدن و ما گاهی می اومدیم. ما از ایشون شنیدم، آقای عاشق جواد گفتن که یه آقای بود تو بازار تهران کاسب بود، ولی مردم ازش کرامت می دیدن. یکی گفت آقا شما چطور کاسب و تو بازار اینجور مثلا؟ ما گفت من سرنوشت من اینه، خیلی عجیب. گفت من رفتم طلبه شدم، روز اول و گفت برو یه شرح امثله درس بدم، نشستم و گفت قال النبی صلی الله علیه و سلم اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی. استاد برام معنا کرد، گفتم حسبی. حالا دیگه حالش این من نمیدونم. گفت من فقط همین حدیث را اون روز از او گرفتم، کل زندگی من تا امروز که تو بازارم پیش شما هم از این حدیث بنا شده. گفتم حسبی، دیگه هم درس ادامه ندادم. گفتم من یکی همین حدیث رو عمل کنم و واقعا عجیبه. حالا علایه حالا ایشون کی بوده تو بازار نمیدونم، ایشون اسم نبردن، بله شاید بین تهرانی ها باشن که مثلا بدونن ایشون کی بوده. عرض کنم بعدش چی گفت؟ این جمله عالی، بدان ایدک الله که چی؟ هر آوازی که بوده باشد عرب آن را، آینی که شما دنبالش بودید، صوت گوید و اگر بر مخرج فم یا از مخرج فم خارج شود آن را لفظ گوید و اگر معنا نداشته باشه مهمل، اگر معنا داشته باشه مستعمل، لفظ مستعمل و رفت آخر. همین خوب فرق بین لفظ با صوت. الان ما همین دنبال اینا، ایشون میگه خطی صوت را، میگه صورت، صورت را قبلا معنا کرده، جوهر صورت اصطلاح خودشونه. حالا البته خود صورت عرض کردم چند جور معنا داره. همینجا من عرض بکنم ایشون که میگه ماهیت خطیه، تو همین مباحث چند سال پیش ما راجع به تصور ثبوتی تعدد قرآن چقدر مباحثه کردیم، درسته؟ هنوزم عبارت ترابلوسیات اولای مرحوم سید را ندیده بودیم، از کتابش نبود، به حمدالله تازه چاپ شده، ولی خب نسخش هم که هیچی نیست. عرض کنم که حیف این کتاب ها، یه همتی بشه دوباره بیا تو دستا. ترابلوسیات اولای سید، دوم و سوم بوده چهارم، ولی ترابلوسیات اولا تو دست شیخ الطائفه مرحوم طبرسی، اینا همه به این کتاب ارجاع دادن، چاپ نشده بوده. خب عرض کنم که سید چی فرمودن؟ سید چیزی دارن میگن که حرف سید یعنی آقای دیسوسور که این کتابا نوشتی و این اصل واضح را به عنوان مهمترین رکن مباحث خود، قرآن کریم و نزولش مهیمن بر این بحث‌های توست. یعنی سید مرتضی چیزی رو توضیح میدن تو عبارت شما من احتمال که دقیقاً یه اصل خطی بودن رو قبول نداره، میبره زیر سوال. ما هم وقتی مقایسه میکردیم این اصل رو زیر سوال نمیبردیم در استماعش. چرا؟ ایشون میگه وقتی صوت رو تولید میکنید خطیه، ما تو در سماعش یادونه جلسات با این میکس های امروز این مثال میزدیم. الان شما میتونید دو تا فایل صوتی را، دو تا کلمه ای را که توی فایل گفته میشه با هم میکسش کنید، بعد که گوش میدید میبینید در آن واحد دو تا کلمه داره ادا میشه با هم. یعنی شنیدن دو کلمه همزمان و پخش شدن دو تا کلمه همزمان از اون فایل توسط این دیافراگم پخش کننده چیز محالی نیست. ما برای عدم استحاله ثبوت این بحثا رو کردیم مفصل. ایشون میگه نه، میگه وقتی تولید میکنید خطیه. سید مرتضی چه فرمودن؟ رضوان الله فرمودن که قرآن کلام خداست، این قرائات هم همه متواتره. بعد خب چطور؟ احتمالی را که نظر خودشون هم راجع همین بود، فرمودن ایشون هم که قائل به قدم کلام الله نیستن، که اشعری که نبودن، که و سن قائل به حدوثن. فرمودن خدای متعال وقتی الفاظ قرآن را به امر الهی احداث فرموده در اول مرحله حدوث، چی کار کرده؟ جمیع قرائات را با هم احداث کرده. یعنی خدای متعال در آن واحد احداث کرده، ملک یوم الدین در همون آن مالک یوم الدین. درست شد؟ این فرضیه بود که سید در طرابلسی ها فرمودن. این حرف سید یعنی چی؟ یعنی نقض این اصل دوم کلام ایشون. این خیلی مهمه که این بحثا رو که پیجی میکنید، اون چیزایی که ما در معارف دین راجع به قرآن و کتاب خدا داریم تطبیق کار بشه، وقت تفاوت ها معلوم میشه. خیلی مهمه.
جواب ببخشید، با قصد نظر از کلام حضرت حق، اون دستگاه صوتی که مثال فرمودید اینا حالت باز تولید و باز پخشه که با یعنی تو مرحله تولید نیست دیگه، یک مرحله متأخر از اون مرحله. اون مرحله ایجادش یک وجه بیشتر شاید نشه ایجاد کرد.
حالا اینا خوب شدم گفتم، من داشتم حرفای دیگه میدم، اون چیزی که اول میخواستم بگم داشت یادم میره. احسن ولی ببینید داشتم خصوصیات چی را میگفتم؟ ممیزه دیگه رفت. خب این حرف ایشون را گفتم صورت خطی داره. ببینید این صوتی که صورت خطی داره تولید میشه، نکته مهم زبان شناسانه. دقت کنید الان ما یه زبانی را که بلد نیستیم، زبان ژاپنی، چینی، انگلیسی، هیچی بلد نیست، وقتی گوش میدیم همین نمیدونیم کدومش کلمه است، اصلا تشخیص نمیدیم. یعنی ما نمیتونیم صوت هایی را که داره پخش میشه به یک چیزای قابل جزء لا یتجزأ کلام برش کردیم. درسته؟ زبان شناسی عمومی اینه که قطع نظر از زبان های خاص، شما برید این خطی را، این تولید اثبات را برید برسید به جزء لا یتجزأش، یعنی کوچکترین واحد صوت، قطع نظر از معنا، قطع نظر فقط همین از حیث تولیدی که در صوت صورت میگیره، جزء لا یتجزأ صوت. این براش زحمت کشیده شده، دستگاه های تشخیصی، عکس برداری مفصل، اینترنت هم هست خیلی چیزاش. خب اینجاست که الان من عرضم اینه، شما گفتید باسلی نکته. خب در خصوصیات ممیزه من یه مثال اول عرض میکنم بریم جلو. ببینید الان جلسه قبلم گفتم مثلا اب عیشا کار نداشته باشید، اب اون بی که من گفتم اسمش چی بود؟
همخوان
و واج. اگه بارا مین میشتیم واج نبود، درسته؟ اما وقتی من گفتم اب این بی الان چی شد؟ اما اگه میگفتم بی این چی بود؟ این دو تا واج بود. تو گفتم ب، همونجا میتونستم بگم ب، میتونستم بگم بو، ا ا او هم واجه، ولی واجه مصوت. اما خود به واج صامت همخوان تو فارسی الان همخوانم ترجمه یونانیش آوردن کنسنانت که همخوان تو ادهی که با هم دیگه میخونن بعضی ها هستن که تنهایی هیچ وقت نمیخونن با دیگری میخونن تو جمع اینا تو یونان به اینا میگفتن همخوان تو الانم تو فارسی آوردن همخوان یعنی فقط اگر حرف مثبت بیاد خونده میشه گفته میشه بدون حرف مثبت خونده نمیشه اونم خب تو فارسی مثبت رو میگن واکه حالا این واژه ها متأخر عرض کنم که ببینید وقتی یک جزء لایتجزا میرسیم اینجا میخوام ببینیم جزء لایتجزا چیان اگر صوت فیزیکی را در نظر بگیرید جزء لایتجزاش را تشخیص بدید میشه فون جزء لایتجزای صوت فیزیکی که از دهن بیرون میاد میشه فون درست شد؟ اون جزء لایتجزای زبانها که طبیعی داره فرد نیست جلسه قبل توضیح میشه واج درست شد؟ حالا الان من این مثال بزنم من اینجا میگم اب درست شد؟ یه بار دیگه میگم اب مثلا یا به میکشمش انواع اقسام چیزهایی که به عبارت دیگه من راحت محضر شما دوبار میگم به الان که گفتم به از حیث واج خب دو تا واج بودن دو تا واج نوعی چهار تا نبود اما چهار تا فون بود درسته؟ آیا این چهار تا فون دقیقا در خصوصیات مثل هم بودن؟ نه این خیلی نکته مهمیه ببینید هر صوتی که از دهن بیرون میای ممیزات داره این ممیزات به دو دسته مهم تقسیم میشه اینجا حالا امروز من یه مثال خیلی خوب میتونم محضرت رو بزنم همه هم میفهمید من میگم به ضبط میکنید درست شد؟ بعد اون ضبطی را که انجام دادید با دستگاه های کاملا برابر در محیط کاملا برابر پخشش میکنید دو تا دستگاه پخش کنند دستان الان این دو تا بی که این دستگاه ها رکورد پخش میکنه چند تا واجه؟ یک اما چند تا فونه؟ دو تا آیا این دو تا فونی که دقیقا همون صوت من داره پخش میکنه در خصوصیات صوتی مثل شدتش، رخوتش، کششش تفاوت داره یا نداره؟ هیچ تفاوت نداره چرا؟ چون فرض ما این بود که صوت من که ادا شد دستگاهی ضبط کرد یک ضبط این همین یک ضبط با تمام خصوصیات توی یک فضای پخش متساوی پخش شد بنابراین وقتی این صوت از این بیرون میاد دوتا به گفته میشه این دوتا فون هست اما در خصوصیات ممیزه مشترکن هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن و تا اینجاش روشنه الا زمان و مکان یا مکان تولید دیگه فرقی دیگه نداره تفاوت منوع و مصنف یعنی بگن دو صنف یا دو نوع فونه اینجا نداره اما همین خود من اگه بخوام دو بار بگم به وقتی دقیق بشید ضبط کنید و با اون دقیق ترین وسائل امروزی فوناتیک دو تا به من رو نسبت سنجی کنید میبینید که من وقتی میگفتم یک تفاوت های صفتی ظریف بین دو تا فون از دهن خود من بیرون اومده چیه؟ هست مثلا یکی را یکم 50 درجه شدت ادا شده یکی 52 درجه شدت دستگاه هم کامل نشون میده دقیق اونی که مهمه اینه اگر دو تا فون در تمام خصوصیات غیر از همون تولید زمان و مکان صفت منحازی نداشتن این فقط دو تا فون هم. دو فردن به دقیق فردن عوارض مشخصشون فقط زمانی و مکانی اما اگر دو تا فون باشه که به دقیق تو اوصاف تولید یه ذره باشه با هم دیگه تفاوت دارن درست شد؟ اینجا یعنی چی؟ یعنی هر صفتی یه خوشوانه طبیعت داره. شما میتونید این صفت او را یه صفت مصنفی برای این یا منوعی برای او قرار بدید. درست شد؟ بعد چکار کنید؟ بعد از اینجا همین را سبب قرار بدید که دو تا واج درست کنید. بنابراین خصوصیات ممیزه در هر فن متعارفی موجوده، قابلیت میده به اون دوتا فن که دوتا واج درست کنید. درست؟ اما تو زبانهای بشر این خصوصیت ها نگاه نمی کنن، اینا را بشر میپره ذهنش ازش. خب اونایی را که تو بشر خصوصیات ممیزه ی زبانهای رایج قرار دادن چیه؟ اینا را دسته بندی. تو کتاب تجوید قدیم که جلوتر بوده، متاسفانه تو حوزه ها دیگه درساش رفته بوده، میگفتن که مخرج حرف، مخارج حروف، بعد صفات ذاتی، بعد صفات عرضی. درست شد؟ ببینید صفات عرض یعنی چی؟ یعنی مخرج تغییر نمی کنه. بعد تو خود مخارج الحروف هم میگفتن حروف متماثله، حروف متقاربه، حروف متجانس و که تجانس و تجانسش هم متماثل بود و متقارب، بعدش هم متباعد. متباعد یا چی؟ متباین بود. جلوتر هم عرض کردم الان نیست. اینا تو چی تجوید بود. الان که من میخوام عرض کنم و مهم اینه، این خصوصیات ممیزه در زبان یک چیزای تولید نوعی داره که به اون برمیگرد. مثلا اول چیزی که مهمه برای تولید یک حرف که فون تولید بشه، مخرجشه، واجگاه، مخرج اون حرف. مرحله بعد اوصاف میشه، نحوه تولیدش، سایشیه، نمیدونم عرض کنم یا هنجره‌ایه، شوشیه، این اصطلاحاتی که یه حدود 100 و خورده‌ای ساله. تو نگاه کنید یه جدولی هست 100 و خورده‌ای ساله، جدول چه؟ الف بای فونوتیک بین المللی، IPA یا نه API، IPA که الفابت آخرشه، International Phonetic Alphabet. ببینید این الف با اصلا ربطی به نقش نداره دا. شما این جدول ها که میبینید که الان دنیا هم دیگه پر شده تو همه کتاب های درسی، این اصلا شما ذهن دو وقت این جدول ها میبینید سراغ نقوش نرید. اگه برید سراغ نقوش دارید اشتباه میکنید. الان تو فارسی ما چند تا حروف الف با داریم؟ 32 تا حروف الف با داریم، با اینکه تو فارسی باید سر و برم بذاریم. یعنی 32 تا حرف الف با داریم با 6 تا چیزایی که میذاریم برای چی؟ او، 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 آ، ای، او. درسته؟ 32 6 میشه چند؟ 38. اما تو صوت، از نظر صوت زبان فارسی چند تا واج داریم؟ 23 تا. 6 تا مون 29 تا. یعنی 23 تا واج صوتی تو فارسی بیشتر نداریم. 32 تا حرف الف با داریم. اون روایت عمران صابی خیلی عالی بود. امام یه چیزی گفتن مدت ها بود، الانش همینه، من ذهن من این مشغول میشه. امام وقتی حروف را فرمودن، فرمودن 28 تا حرف الف بای عربیه، 5 تا دیگه‌ش هم تو زبان ها پخش میشه. آخر کار فرمودن که تعبیر را ببینید، اونایی که اهل زبان ها. لا یجوز و ذکرها اکثر من ما ذکرنا. چی میفهمید ازش؟ یعنی بیشتر نیست یا هست و من نمیگم. فرمودم و اما الخمسه المتحرره فکذا، تو توحید و عیون اخبار هست. بعد چی فرمودن؟ لا یجوز و ذکرها اکثر من ما ذکرنا. خیلی تعبیر مهمی امام علیه السلام. خب الان خصوصیات ممیزه، پس به محض اینکه دو تا فون در اندک صفت ها که تو این دستگاه میتونه نشون بده تغییر کردن، شما شأنیت اینکه این صفت را قرار بدید واجبشه دارید. درست شد؟ الا اینکه تو زبان ها واج نشده. اونی که تو زبان ها واج شده مخارج الحروفه. صفات ذاتی هم که همراهشه و صفات عرضی میتونه باشه، ولی اصلش همون چه بوده؟ اون صفات عرضی و که ذاتیش همراهشه با مخارج، اینا دست به دست هم میده، واجه های یک زبان رو درست میکنه. تو عربی چند تا واجه داریم؟ اون کتاب بود آقای مصری اسمش آوردم، احمد راغب، فونولوژی فی القرآن یا فونولوژی القرآن، پایان نامه کارشناسی ارشدیشه از دانشگاه، همون دانشگاه قاهره نمیدونم بوده یا دانشگاه عین الشمس، یه تو حافظم از عین الشمس ایشون داره. کتاب خوبیه، پایان نامه خوبی، یعنی جامع بحث کرده. شما که جوان هستید مباحثش بکنید، مطالعه خوبش بکنید، ارزش داره. ما که دیگه سنمون. ایشون اونجا برای عربی 30 فون میاره، 38 حرف الفا داریم ما، خیلی جالبه. میگه در زبان عربی ر مفخم با را مرقق و اون یکیش هم را و لام، میگه لام ترقیق شده با لام تفخیم شده اینا را دو فون میدونه، اصلا دو واج، معذرت میخوام، دو فون که معلومه، میگه اصلا دو واجه، که اینم جای خودش. حالا
مد چطور؟ مد از صفات یا
واج حساب میشه؟ مد از صفات حروف حسابش نمی کنن، ولی تو بحثی که الان من عرض کردم به وضوح فون متمایزه، لذا شأنیت داره که مد نه تنها مد دو الف، بلکه هر الفیش، مد سه الف، هفت الف، شأنیت داره که چی بشه؟ واج بشه. ولی فعلا تو زبان ما و قرائت ما واج نیست. حالا بریم جلوتر بعدن بخواد واج بشه، اون مال همون چیزیست که ابن جزری گفت که این بزرگان بابا برای الفای مد هم میرفتن سراغ حضرت، شما چرا اینا را کم گرفتی؟ دیدید که ابن جزری گفت اینا را دست کم نگیرید، اصول القرائات را بدون این میرفتن محضر حضرت. و خب روی این حساب الان این حروف که ممیزات داره، ما در فارسی 23 تا داریم، اینها من بعضی نکات ذهن رو میگم بگم. الان تو فارسی خب رو شما بخواد میبینید یه انگلیسی زبان گفت very well، شما بخواد بنویسید چجور بنویسید؟
تو فارسی،
فارسی میخواد بنویسید، بگن چی گفت؟ به فارسی بنویسید.
وی نویسید که دبلی تو فارسی،
بله؟ چی می‌نویسید؟ ببینید، نگاه کنید، شما می‌خواید فارسی برای اینا که کتاب بفرست، بگید آقا گفت very well، یک واو بیشتر نداریم. همین می‌خوام بگم دست ما بسته است. کما دیروز مثالاش هم جلسه اقام ویل 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 معانیش هم گفتم، همه فرق، ما همه واو می‌نویسیم. مال چیه؟ مال اینه که اساساً ما تو فارسی یه واو بیشتر به معنی واج نداریم، اونا دوتا واج. حالا این تفاوت ها را بعد انشاءالله مرتب تطبیق میکنیم بر بحث‌های قرائات میبینیم. در مانحن فی خصوصیات ممیزه میتونه واج درست کنه، اما نکرده. برسیم به اون جمله‌ای که عرض کردم، فونوتیک یعنی شناخت فیزیک صوت جز علوم پایه است، فیزیکه، باید برید تو علم فیزیک بخونید. اما واج شناسی که فونولوژی بود تفاوت جوهر از علوم انسانیه، یعنی شما باید برید ببینید کدوم طیف از اصوات تولید شده را، یه مثلا فارسی زبون ها واو تشخیص میدن، درست شد؟ این از علوم انسانیه، این از علومیه که ذهن بشر تولید و درک اون نسبت به مهمه، درست شد؟ وقت چه فواید خوبی بدن داره. من اینم الان این نکات رو عرض کنم پایان عرضم باشه، ولی خیلی بحثامون در روایت بصائر و درجات هست. حضرت فرمودن که آصف ابن برخیا وقتی میخواست تخت را بیاره، اسم الله الاعظم 73 تا حرفه، کان اند آصف حرفون واحد، که با اون حرف واحد آورد. بعد حضرت فرمودن که کان اند آصف حرفون واحد الف او واب، الف او با. خیلی با من سالها این روایت دیدم، یه بار کنو بزنه من نمید آله که این تردید از راوی باشه، اصلا نمیخوره بره باید. و این که راوی میگفت که من نمیدونم از کدومش ها گفتن ظاهره، بلکه بالاتر از ظهور در روایت چیه؟ اینا امام علیه السلام فرموده الف او با. سوال اینه حضرت تردید داشتن خودشون؟ تنویه کردن؟ چه کار کردن؟ یا میخوام بگن که یه محدوده هایی هست که اگه بخوام به این حروف شما بگم
حروف شما خراب میشه.
آله الف او با. بله الف او با. بله منظور این که این خد این بحث های جزء لا یتجزای صوت، جزء لا یتجزای کلام و حرف انسان ها، زبان هایی که انسان ها باش اونس دارن. ولذا شما در واج حتما زبان پایه نیاز دارید، اما در فونوتیک زبان پایه نمیخواد. که فونوتیک مربوط میشه به زبانشناسی عمومی که البته خودش فیزیکه ازش استفاده میکنه، اما واج شناسی تا یک زبان نداشته باشید که واج ندارید. شما باید ببینید یه زبان خاصی رو به عنوان پایه قرار بدید، بعد دیگه حالا بگو، حالا واجاشا بگو. چرا؟ چون واج طبیعیه، طبیعی صوت با خصوصیات ممیزه. طبیعی کار درکش مال کیه؟ مال ذهنه. صوت کار ایجادش مال کیه؟ فردی از صوتی که زبان تولیدش میکنه و اون با هم دیگه تفاوت میکنه. ولی خب اصل بحث اینا موند، انشاءالله زنده بودیم هفته بعد. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.